خدمت خانم های ارجمند سلام عرض می کنم. بسیار خوشبختم که مجال این توفیق رو یافتم که در این فرصت خدمت شما بزرگواران باشم. از تأخیری هم که در حضور من اینجا رخ داد پوزش می طلبم و بیرون از اختیار بنده بودیم درست کنم. عرض کنم موضوعی که مایلم خدمت خانم های ارجمند مورد موضوع بحث قرار بدم در اینجا بحثی است درباره فضیلت بخشایش در سپهر زندگی فردی و سیاسی ما آدمیان. ما در روزگاری زندگی میکنیم که هم در جامعه ایران که ریشه ها و الگوهای ما با او در پیوند عمیق است و هم در جهانی که زندگی میکنیم مناسبات انسانی گهگاه با نوعی خشونت، با نوعی عرض کنم که شرور انسانی در آمیخته است و همیشه برای ما مهم بوده است بپرسیم وقتی که روح ما با زیانهای فاحش روبرو می شود، کسانی جراحات عمیق بر روح ما وارد می کنند و آسیبهای جبران ناپذیر بر ساختار روح و روان و زندگی ما و عزیزان ما وارد می کنند، در این شرایط به لحاظ اخلاقی مناسب ترین، شایسته ترین واکنشی که می باید و می شاید نسبت به این آسیب ها و جراحت های ناروا از خود نشان دهیم چیست؟ البته در اینجا من سؤال را از موضع و منظر قربانیان مطرح کردم. همین سؤال رو می توان از چشم و منظر کسانی که تجاوزگرند، کسانی که عامل این شرور در عالم هستند هم مطرح کرد. یعنی اگر کسی و این کس می تواند هر یک از ما باشد، وقتی روزگاری در موقعیتی قرار گرفت که بر جان و کرامت انسان دیگر تعرض و تعدی صورت بخشی، این فرد وقتی که به زشتی و ناروایی کار خود اشراف به انسان پیدا کرد، واکنش مناسبی که پس از وقوع این جنایت، این جرم، این گناه باید از او انتظار داشت چیست؟ این سؤال مهمی است که در زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی ما مطرح است و باید درباره او بیندیشیم. آیا فرد قربانی در برابر زخم‌های عمیقی که بر روح و روان او وارد شده است باید در صدد انتقام باشد؟ باید بکوشد که عدالت فرد تجاوزگر رو به دستان عدالت بسپارد تا مجازات قانونی شود؟ آیا باید او رو مورد بخشایش قرار دهد؟ اگر این طور است، تحت کدام شرایط فرد قربانی می تواند اخلاقاً مجاز است که فرد تجاوزگر را موضوع بخشایش خود قرار بدهد؟ آیا در این عالم شروری قرار وجود دارد که اساساً از حیطه بخشایش آدمی فراتر است، نابخشودنی است؟ آیا در این عالم گناهانی، شروری، جرم جنایاتی وجود دارد که وقتی بر دستان کسی جاری شد و روح آدمی رو مجروح کرد از حیطه بخشش قربانی اصولا فراتر می رود یا خیر؟ اینا سوالاتی است که البته ما باید دربارش تأمل کنیم و درباره او پاسخ در خوری بیابیم. این سوال خصوصا امروز در جامعه ایرانی اهمیت بیشتری دارد به چند دلیل. به دلیل اینکه ما میراثبران یک انقلاب خونین بوده ایم که حجم زیادی کینه و حس تلمبار شده انتقام، مجموعه از احساسات منفی رو در روح و روان ما ایجاد کرده است و با ساختار سیاسی سر و کار داریم که گهگاه در زندگی فردی و اجتماعی ما به خشونت‌های متوسل می شود که حجم این احساسات منفی رو در زندگی فردی و اجتماعی ما انباشته تر می کنن. در این فضاست که ما باید و در عناصری در فرهنگ ما وجود دارد که به این خشمهای انباشت دامن می زند. در این فضاست که ما برای سلامت زندگی اخلاقی در سطح فردی و اجتماعی خود باید این سؤال رو بپرسیم که بخشایش، فضیلت بخشایش، فرهنگ بخشایش چه ویژگی هایی دارد و آیا واکنش مناسب نسبت به جراحاتی است که به روح و روان ما وارد می شود و اگر پاسخ مثبت است تحت چه شرایطی و با کدام ویژگی ها این فرایند رو باید به سرانجام خود رساند. من در اینجا تحلیلی از فرایند بخشایش رو عرض خواهم کرد که عمدتاً در ادبیات مربوطه از او به مدل یا الگوی بخشایش بیناشخصی یاد می‌کند. این مدل البته در حوزه مناسبات انسانی وقتی که دو فرد با یکدیگر مناسبات ویژه‌ای از جنس قربانی و تجاوزگر برقرار کرده اند معنا دار است، اما به توضیحی که عرض خواهم کرد اساس این الگو و مدل رو شما می توانید با اندکی جرح و تعدیل در سطح وسیع‌تر در سطح سیاسی و اجتماعی هم قابل اطلاق بدانید. در این مدل بخشایش یا فورگیونس عبارت است از نوعی رابطه اخلاقی که میان دو فرد برقرار می شود. یکی از این افراد کسی است که به حریم حقوق و کرامت دیگری تجاوز و تعرض کرده است، اما در شرایط ایدئال، در شرایطی که مفهوم بخشایش موضوعیت و معنا می‌یابد، فرض ما بر این است که فرد تجاوزگر علل اصول قابلیت مفاهمه و گفتگو رو همچنان حفظ کرده است، با او همچنان میتوان وارد نوعی گفتگو شد و نوعی فهم متقابل میان قربانی و تجاوزگر علل اصول امکان پذیر است. البته شرایطی وجود دارد که این گفت باب چنین مفاهمی بسته است. من درباره اون شرایط که شرایط دشوارتر و خاص‌تری است در اینجا بحث نمی کنم. بحث من نهایتاً راجع به این ویژگی خواهد، این شرایط خاص است که در او علل اصول این امکان گفتگو میان فرد قربانی و تجاوزگر منتفی نیست، باب این گفتگو باز است. در این شرایط در واقع فرایند بخشایش چند ویژگی دارد. در گام نخست فردی وجود دارد که پاره از حقوق اساسی من رو نقض کرده است و لذا نوعی جراحت عمیق جسمانی یا روحانی رو بر من وارد کرده است، روانی رو بر من وارد کرده است. این تعرض، وقتی که من با این تعرض و اشهاف روبرو می شدم، این شرایط، این جراحت مجموعه از احساسات منفی رو در روح من برمی انگیزد. احساساتی مانند حس انتقام جویی، خشم، حتی در شرایطی کینه و نفرت رو در وجود من برمی انگیزد. به واسطه که اون ظلم ناروا، اون جراحت ناروایی که بر من وارد شده است. در این شرایط است که فرد قربانی که بنا به ملاحظات اخلاقی تصمیم می‌گیرد که بر این احساسات منفی فائق آید یا دست کم احساسات منفی رو که به واسطه اون جراحت در روح او برانگیخته شده است در حد قابل قبولی، در حد تعدیل، مورد تعدیل قرار بدهد. در این شرایط بنابراین شما می‌بینید که اتفاقی که می‌افتد این است که فرد قربانی برای اینکه فرایند بخشایش تحقق بیابد باید نوعی سفر درونی در روح خود بکند و پاره احساسات عمیقی که به واسطه اون شرایط خطای فاحش، اون عرض کنم جراحت عمیقی که بر روح او وارد شده است، پاره از احساسات منفی رو که در روح خود میابد اون احساسات رو تبدیل بکند، تعدیل بکند و به اصطلاح نوعی تحول درونی در اون رخ بدهد. این سیر درونی که فرد قربانی از سر می گذراند وجه درونی فرایند بخشایش است. اما فرایند بخشایش در این وجه درونی خلاصه نمی شود. وقتی که فرد در روح خود این استحاله، این تحول و دگردیسی رو از سر گذراند و این ریشه های این احساسات منفی رو واکاوی کرد و در حد توان خود کوشید که زمام اونها رو در اختیار بگیرد و از سرکشی های این توسن احساسات منفی در روح خود پیشگیری کند، در اون شرایط بر وجه بیرونی این تحول درونی خود رو نشان بدهد و از جمله فرد باید این احساس خود رو در عمل، در زبان و رفتار خود نشان دهد، یعنی حال درون خود رو ابراز بکند، خصوصا به فرد تجاوزگر، و از اون پس به توضیحی که عرض کردم روند زندگی خود رو بر مبنای الگوی تازه تری روند بزنند. البته در پاره مواقع تناسب ضروری میان وجه درونی و بیرونی نیست، یعنی گاهی وقتا شما ببینید اگر فرد، البته روشن است بدیهی است که اگر فرد اون تحول درونی رو تجربه نکرده باشد و این تظاهر بیرونی هم نداشته باشد، معناش این است که فرد تجاوزگر بخشیده نشده است. اما در پاره مواقع فرد این تحول درونی را از سر می گذراند، اما تجلی و ابراز خارجی او موجود نیست. یعنی فرض کنید که من واقعا در دل خود از شما در گذشتم، چندان بر روح و روان خود کار کرده ام که اون احساسات منفی از ساحت روح من رخت بربسته است، اما این تحول رو ابراز نمی کنم، اما بر زبان نمی آورم، به تو نمی گویم که تو را بخشودم. در اینجا البته ما با نوعی بخشایش خاموش سر و کار داریم. این بخشایش خاموش البته برای فرد قربانی نقش التیام بخش دارد، ولی البته برای فرد تجاوزگر از فواید و مواهب اخلاقی که می باید بی‌بهره است. گاهی مواقع البته وجه درونی بخشایش تحقق نیافته است، یعنی این تحول درونی و روحی در من شکل نپذیرفته است، احساسات منفی همچنان بر جای خود برقرارند، اما البته من به زبان و بنا به ملاحظات و مصلحت هایی به فرد مقابل ابراز میکنند که او رو بخشودم. در اینجا ما با به اصطلاح بخشایش میان تهی سر و کار داریم. در بسیاری از مواقع فشار هنجارهای اجتماعی فرد رو در موقعیتی قرار میدهد که گرچه به لحاظ عاطفی و درونی در موقعیت بخشودن فرد تجاوزگر نیست، اما خود را به هر دلیل ملزم و ناچار به بخشودگی میداند. برای مثال در نمونه‌ای که اخیراً در جامعه ما رخ داد، زنی قربانی خشونت مردی که شیفته و عاشق او بود شده بود، اسید به صورت او پاشیدن و زن چهره او آسیب‌های جدی. در اینجا در پاره مواقع جامعه چندان ممکن است که فرد قربانی رو تحت فشارهای پنهان و آشکار قرار دهد که اون زن گرچه هنوز در درون خود احساس خشم، احساس کینه احساس میکند، وجود دارد، اما برای رعایت حال جامعه ناچار میشود که ابراز بخشودگی بکند. این البته به اصطلاح بخشایش های میانتوهی است و برای قربانی سختترین وضعیت است. همچنان باید با خشم درون خود، احساسات منفی درون خود سر بکند، اما ناچار است در پاسخ به تقاضاهای اجتماعی، هنجارهای حاکم، موضعی اختیار کند که البته با فضای عاطفی او سازگار نیست. البته در شرایطی که وجه درونی و بیرونی با یکدیگر سازگار هستند، بخشایش به معنای واقعی کلمه تحقق یافته است. در اینجا من مایلم حدود بحث خودم رو به شکل دقیق‌تری روشن کنم. مفهوم بخشایش گاهی وقتا با انواع دیگری از واکنش ها که ما نسبت به اجحافات و تعدی هایی که بر ما روا می شود نشان می دهیم تفاوت دارد. برای مثال این نکته مهم است که بدانیم بخشایش با مفهوم گذشت، اغماز یا چشم پوشی فرق می کنند. شما ببینید وقتی که شما میگید از تو گذشتم یا از خطای تو چشم پوشیدم یا گناهی که در حق من کردی مورد اغماز من قرار گرفت، در قالب موارد در این شرایط شما به نحو یک جانبه چشم بر خطای طرف مقابل میبندی، خطای او رو نادیده می انگاری. در مقام گذشت، اغماز یا چشم پوشی، شما از اون امری که از چشم شما نامطلوب است چشم میپوشید، او رو نامطلوب میدارید، اما به ملاحظاتی تصمیم میگیرید با او کنار بیایید. در اینجا فرد خطاکار به خاطر خطایی که انجام داده است مورد مؤاخذه و تقبیح قرار نمیگیرد، این خطاب پوشیست، این چشم پوشیست، این اغماز است. وقتی که این چشم پوشی به جایی برسد، این اغماز به جایی برسد که شما فرد خطاکار رو حتی مسئول رفتار زشتش هم ندانی، در اینجا این خطاب پوشی اغماز به عذر تراشی بدل می شود. در تمام این موارد تجربه‌ای که شما دارید با بخشایش متفاوت است. چرا؟ برای اینکه در تجربه بخشایش تصدیق و تأکید بر طرف خطای طرف مقابل فرد تجاوزگر مهم است. بخشایش با اذعان، با تصدیق و با تأکید بر خطای عمل زشت فرد تجاوزگر همراه است، نه با چشم پوشیدن و نادیده گرفتن او. بنابراین شما در فرایند اغماز یا چشم پوشی چشم خود رو میبندید، اون کرده و ناکرده میگیرید. اما در فرایند بخشایش اتفاقا نقطه آغاز فرایند تصدیق و تأکید بر اون جنایت، اون جرم و اون جراحتی است که بر روح و روان شما وارد شده است. چشم خود رو بر اون نمیبندید، بلکه برعکس چشم خود و دیگران رو میکوشید که بر اون جراحت بگشایید. بنابراین مفهوم بخشایش رو با مفهوم اغماز یا چشم پوشی یا گذشت نباید در خطا گرفت. شما دیدید در مناسبات زناشویی، خصوصا در ساختار جامعه مرد سالار، زنان رو به گذشت تشویق میکنن. این گذشت غیر از بخشایش است. در اینجا به زنان میگویند که جرم کرده فرزند همسر رو ناکرده تلقی بکن. بنابرای مسالهی اجبار جامعه آبروداری یا مساله فرزندان، اون خطا، اون جراحتی که بر تو وارد شده رو بر اون چشم بپوش. این بخشایش نیست، این اغماز است، این چشم پوشی است. مفهوم بخشایش رو باید از مفهوم آشتی یا مصالحه هم متمایز کرد. البته خشم و کینه از مهمترین موانع آشتی و مصالحه هم در مناسبات فردی و هم در مناسبات انسانی است. و بنابراین اگر شما به هر نحوی، به هر دلیلی بتوانید بر این احساسات منفی غلبه کنید، مثلا از طریق فرایند بخشایش، البته می توانید زمینه آشتی و مصالحه رو فراهم بکنید. اما بخشش و آشتی با یکدیگر یکی نیستند. آشتی می تواند نتیجه بخشایش باشد، اما البته با او یکی نیست. به تعبیر دیگر، شما می توانید بخشایش بدون آشتی و آشتی بدون بخشایش داشته باشید. برای شما مثال بزنم. ببینید در آفریقای جنوبی نتیجه فعالیت کمیته حقیقت‌یابی و آشتی ملی بیشتر مصداق آشتی بود بدون بخشایش. یعنی اون کمیته که در اونجا تشکیل شد، و هر حال در اونجا تمام گروه‌های درگیر پذیرفتند که غالب افرادی که تحت حکومت آپارتاید مرتکب تجاوز و تعرضاتی شده بودند، بنا به دلایل سیاسی اینها از مجازات مصون بمانند، به شرط اینکه این افراد به کرده خود اعتراف کنند و مسئولیت رفتار خود را بپذیرند. به محض اینکه این اتفاق بیفتد، اون افراد در امانند. در این فرایند لازم نبود که افراد تجاوزگران قدیم از کرده خود ابراز پشیمانی و ندامت بکنند یا عذرخواهی بکنند یا حتی از جانب قربانیان بخشوده شوند. در اینجا شما البته آشتی داشتید، اما آشتی مبتنی بر بخشایش نبود. این رو فقط به یک معنای بسیار حداقلی و خفیف میتوانید مصداق بخشایش بدانید. به تعبیر اسقف دوتو که در واقع رئیس اون کمیته بود، گفت در اینجا در واقع قربانیان به یک معنا از حق خود نسبت به انتقام صرف نظر کردند. این لزوماً به معنای بخشایش به معنای مورد نظر ما نیست. به تعبیر دیگر، شما کاملاً ممکن است بر مبنای مبانی کاملاً ابزار انگارانی به این جنبندی برسید که در شرایط فعلی، علارغم این که من از تو خشمگینم، علارغم این که آنچه که تو بر من کرده ای بر من گران است و نمیتوانم او رو در ساختار روحی روانی خود حل و حزم بکنن، اما مساله بزرگتری است که من رو وامی دارد که در این باره سکوت پیشه کنم و راهی بیابم که گذشته رو پس پشت بنهیم و در نتیجه در کنار یکدیگر بتوانیم زندگی کنیم. در واقع اینجا آشتی کاملا ممکن است بنا به دلایلی که هیچ ربطی به تحول احوال درونی فرد قربانی بدون اینکه هیچ ربطی با او داشته باشد صورت پذیرفته باشد. این آشتی بدون بخشایش است. در پاره مواقع هم بخشایش بدون آشتی است. یعنی ممکن است که فرد قربانی فرد تجاوزگر را ببخشد و بر خشم و کینه خود غلبه کند، اما ترجیح بدهد که فرد تجاوزگر را در حیطه مناسبات انسانی نزدیک خود در نیاورد. بگوید خیلی خوب، من تو رو بخشیدم، از گناه تو در گذشتم با شرایطی که توضیح خواهم داد، اما تو رو در حلقه دوستان و نزدیکان خود نمیخواهم. یعنی بخشش بخشایش رخ داده است اما آشتی رخ نداده است. به تعبیر دیگر این گزاره که من تو را بخشیدم با این گزاره ناسازگار است که اما همچنان در پی انتقام تو هستم. این تو با هم نمیخواد. یعنی اگر من شما رو بخشیده باشم به واسطه یه گناهی که در حق من کرده ای، به محض اینکه این بخشایش رو من به شما عطا میکنم، معناش این است که پرونده انتقام جویی بسته شده است. اما از این که من شما رو بخشیدم بر نمی آید که من طرفدار مجازات قانونی منصفانه و بی‌طرفانه شما نباشم. یعنی کاملا ممکن است من در دل خود شما رو ببخشم و در پی انتقام جویی نباشم، اما از این ایده حمایت کنم که شما باید مشمول مجازات عادلانه و قانونی که برای رفتارهایی از جنس اون چه که شما با من کرده اید پیش بینی شده است، باید موضوع اون مجازات ها قرار بگیرید. به تعبیر دیگه مایلم بر این نکته تأکید کنم که بخشایش بیشتر مربوط به احساسات و مناسبات اخلاقی میان فرد قربانی و فرد تجاوزگر است و ربط به مقوله اجرای عدالت ندارد. یعنی من میتوانم شما رو ببخشم اما در این حال از این ایده دفاع کنم که شما به واسطه جرمی که مرتکب شده ای به نحو منصفانه و عادلانه مورد مجازات قرار بگیرید. بنابراین تعارض میان بخشودن یک مجرم و اجرای عدالت نسبت به او وجود ندارد. شما ممکن است که در واقع از مجازات فرد تجاوزگر بنا به دلایل مشروع و موجهی که غیر از تشفی حس انتقام شماست دفاع بکنید. بنابراین به این معنا من مایلم که میان مفهوم بخشایش و این دو مفهوم نزدیک، یعنی اغماز و آشتی، تمایز بگذارم. در اینجا مایلم نکته دیگری را هم درباره مفهوم بخشایش مورد تأکید قرار بدم. شما ببینید فرایند بخشایش دو به اصطلاح مرحله و مرتبه دارد که لزوماً با یکدیگر هماهنگ و عرض کنم که همیشه و لزوماً با هم در هماهنگی نیستند. ما در فرایند بخشایش یک بخش تصمیمی داریم، یک بخش عاطفی داریم. چه بسا قربانی واقعاً از صمیم دل تصمیم بگیرد که از گناه فرد تجاوزگر در گذرد، اما وقتی که به احوال خود نظر می کند به لحاظ عاطفی توانایی بخشودن او را نداشته باشد. در اینجا بخش تصمیمی در واقع تحقق یافته است. من تصمیم بخشودن تو گرفتم، اما وقتی که به احوال درون خود نظر می کنم به حیث عاطفی خود رو توانایی به انجام این کار نمی بینم. یا برعکس، شما ممکن است که به هر دلیلی در فضای عاطفی شما چندان تحولی رخ داده باشد که نسبت به قربانی، نسبت به فرد تجاوزگر نوعی حس شفقت و همدردی احساس بکنید، اما هنوز تصمیم نگرفته باشید که او رو ببخشید. فرض کنید مردی به همسر خود خیانت کرده است. بعد از یه مدتی همسر آزردگی خود رو احساس میکند که التیام یافته است. فکر میکند که رفته رفته مهر پیشین بر دل او بازگشته است. لذا به لحاظ عاطفی نسبت به همسر خود اون خشم و کینه‌ای که پیشتر احساس میکرد احساس نمیکند. اما هنوز احساس میکند که هنگام بخشودن او در نرسیده است. لذا علارغم اینکه فضای عاطفی او تحول یافته است، تصمیم به بخشودن تحقق پیدا نکرده است. برای اینکه فرایند بخشایش تحقق پیدا کند، باید شرایطی مهیا بشود که هم فرد قربانی بتواند به نحو اخلاق موجهی تصمیم بگیرد که فرد تجاوزگر رو ببخشد، و علاوه بر اون باید فضای عاطفی او به گونه‌ای باشد که در واقع اون خشم و کینه‌ای که نسبت به فرد تجاوزگر داشته است در ذهن او از میان برود. خب برابری سؤال مهمی که باید دربارش بحث بکنیم این است که تحت چه شرایطی فرایند بخشایش تحقق می‌یابد. در اینجا ما باید درباره شرایط فرد تجاوزگر، تجاوزگری که طالب بخشایش است، سخن بگیم. یعنی بگیم اگر بناس فرایند بخشایش تحقق بیابد، اون فردی که به حقوق من تعرض و تعدی کرده است و این جراحت عمیق رو در روح من آفریده است، او چه گام هایی باید بردارد تا در خور بخشایش من شود؟ برابر این شرایطی رو که فرد تجاوزگر باید احراز کند می باید بشناسیم. از طرف دیگر شرایطی که فرد قربانی می باید واجد شود تا بتواند بخشش خود رو به فرد تجاوزگر اعطا بکند کدام است؟ درباره شرایط عرض کنم که فرد قربانی که باید بخشایشگر باشد و هدیه بخشایش رو نثار فرد قربان رو تجاوزگر کند عرض کنیم، و در این حال باید درباره شرایط خود اون جرم یا گناه یا جراحتی که بر روح قربانی وارد شده است هم گفتگو کنیم. تحت چه شرایطی، ماهیت جرم از چه گونه باید باشد تا امکان بخشایش در افق قابل تصور باشد. اما پیش از اینکه من درباره این شرایط سگانی بخشایش سخن بگم، مایلم سؤالی رو مطرح کنم که بر این شرایط مقدم است. سؤال این است که آیا بخشایش تحت هر شرایطی امر اخلاق پسندیده است؟ آیا به تعبیر دیگر بخشایش امر نامشروطی است؟ آیا یک فضیلت مطلق است؟ آیا تحت هر شرایطی بهتران است که فرد تجاوزگر رو مورد بخشایش خود قرار دهیم؟ بسیاری از افراد معتقدند که پاسخ این سوال مثبت است. من مایلم که این دیدگاه رو اندکی توضیح بدم. ببینید، این سوال که آیا بخشایش تحت هر شرایطی امر اخلاق پسندیده است، تا حد خیلی زیادی پاسخ این سوال در گروه پرسش دیگر است. شما ببینید، گوهر قلب تجربه بخشایش این است که فرد قربانی بتواند بر احساسات منفی که در نتیجه رفتارهای خشونتبار فرد تجاوزگر در روح و ضمیر او پدیدار شده است، خصوصا حس خشم و انتقام خود فائق آید، این احساسات رو بر او غلبه کند، کنترل کند، محو کند. برای سؤال اصلی در واقع این است که آیا از حیث اخلاقی فرد قربانی تحت هر شرایطی باید بکوشد تا بر این احساسات منفی غلبه کند؟ آیا بر او به عنوان یک انسان شریف فرض است که این احساسات منفی رو یک سره و یک باره در روح خود بپیراید و روح خود رو از این احساسات پاکیزه کند؟ شما ببینید، از نظر کاری از افراد ما دو دسته احساسات در زندگی خود داریم. یک دسته احساساتی هستند که همیشه به تحت هر شرایطی نامطلوب هستند، صرف نظر از هر شرایطی. مثلا فرض کنید که خباست، مثلا فرض کنید بساوت، مثلا فرض کنید نفرت های نژاد پرستانه. این احساساتی هستند که ما معتقدیم تحت هر شرایطی نارد است. کاری از احساسات هم هستند که به نظر می رسد هر وقت هر کس هر جایی تحت هر شرایطی واجد اونها باشد به لحاظ اخلاقی در خور ستایش است. مثلا فرض کنید که احساس همزبانی کردن، سخاوت ورزیدن از کارهای ناپسندی که در حق دیگران می شود، احساس کراهت کردن، فرض ما این است که اینها احساسات همیشه مثبت هست.
این افراد در واقع سخنشون این است که احساسات منفی نظیر خشم و کینه همیشه و تحت هر شرایطی به لحاظ اخلاقی ناپسند و ناروا هستند. ولی دلیلش این است که ممکن است که عرض کنم که روح فرد رو قربانی رو بر روح او غلبه کنند، روح او رو پژمرده کنند، امکان محبت و عشق ورزی رو در او محدود کنند، سطح خشونت ها رو در اجتماع بالا ببرند و به تعبیر دیگر فرد قربانی رو دوباره قربانی کنند. یک بار و به واسطه جراحتی که فرد تجاوزگر بر من وارد آورده است قربانی شده و یک بار به واسطه این خشم دامنگیری که خوربار بر خرمن روح من افتاده است و او رو به آتش می کشد قربانی می شود. برای مطابق این تصویر بهتر آن است که ما خود رو از شر این احساس منفی یکسره رها کنیم. مولوی در مثنوی داستان غلامی رو نقل می کنه. به احتمال زیاد این داستان رو از انجیل مولوی فرا گرفته است. داستان این است که چجونه ممکن است این خشم و حس تلافی جویی و انتقام آتشی شود که دامن خود ما رو بگیرد. داستان غلامی رو نقل می کند که با ارباب خودش سر کینه داشت، با ارباب خودش اختلاف داشت و برای اینکه به ارباب خودش لقمه بزنه خودش از خوشبون فرد پایین گفت: چون غلام هندوی کوکین کشد از ستیزه خواجه خود را می کشد، سرنگون می افتد، سرنگون می افتد از بام سرا تا زیانی کرده باشد خواجه را. یعنی برای اینکه از سر کینه، برای اینکه به دیگری لطمه بزنه، آتش کینه دامن خودش را خواهد گرفت. به تعبیری که نیچه حکیم آلمانی به کار می‌برد می‌گوید که هشدار هشدار، وقتی که شما مدت طولانی با حیولا دست و پنجه نرم می‌کنید، چه بسا رفته رفته خود تبدیل به حیولا شدید. وقتی که شما با آدم خبیث سر و کار دارید، رفته رفته این خباثت ها در روی شما ریشه می کنارد. این خشم و کینه ای که نسبت به او می ورزید رفته رفته روح شما را تسخیر می کند و هویت شما را رقم می زند. برابر این احساسات منفی مثل خشم و انتقام علل اصول احساسات غیر عقلانی و غیر اخلاقی هستند و هیچ انسان شریفی نباید مختارانه این احساسات رو در وجود خود حفظ کند. برابر این در این شرایط بخشایش به منزله راهی برای فائق آمدن بر این احساسات منفی همیشه و تحت هر شرایطی باید فضیلت محسوب شد و از منظر اخلاقی رفتاری شایسته و واجب. این موضعی است که در واقع معتقدند که بخشایش تحت هر شرایط اخلاقا پسندیده است. حقیقت این است که من با این پاسخ موافق نیستم و به گمان من احساساتی مانند خشم و انتقام از قضا تحت شرایط معینی می توانند از حیث اخلاقی مهم و ارزشمند باشند. به بیان دیگر این احساسات تحت شرایط معینی احساسات مثبت هستند. حس انتقام و خشم اخلاقی در واقع واکنش عاطفی روح ماست به بی‌عدالتی. انسان شریف و حساس اگر در رویارویی با مصادیق بی‌عدالتی و ظلم، خصوصا بی‌عدالتی و ظلم فاحشی که نسبت به دیگران روا می شود، حتی از خشم و انتقام و تلافی جویی رو احساس نکند، احتمالا از حس اخلاقی دچار نقصان است. اول دو طایفه هستند که از این قاعده استثناء، یکی قدیسان هستند. قدیسان هرچقدر که شما بر اونها ظلم کنید در چنان سپهری فضای سیر می کنند که هیچ احساس منفی خشمی در اونها برانگیخته نمیشه، خوشا به سعادتشون. اما همون قدیسان هم وقتی که دیگران موضوع خشم و بی‌عدالتی و ظلم قرار میگیرن، اگر انسانهای به واقع قدیسی باشن باید برانگیخته شوند، باید خشم اونها برانگیخته شود، باید احساس اشمئزاز و اکراه از ظلمی که میشود واکنش عاطفی روحی اونها باشه. دسته دوم هم که در برابر بی‌عدالتی برانگیخته و خشمگین نمی‌شوند، افراد یا بیمارند کسانی که دچار افسردگی های شدیدن به چیزی براشون اهمیت نداره، یا سایکوپاتن، افراد روان پریشن و برای اونها هیچ اهمیت، بلکه لذت هم میبرن از اینکه کسی مورد شکنجه و آزار قرار بگیره. ما متوسطان انسان های معمولی اگر انسان های شریف هستیم، وقتی که ظلمی به ما میشود، وقتی که ظلمی به دیگری میشود، واکنش اخلاقی متناسب خشم است. ببینید خشم اخلاقی، شما ببینید این معنای خشم اخلاقی و خشم موجه در نظام حقوقی و مجازات قانونی به رسمیت شناخته شده است. شما میدانید که برای توضیح و توجیه عرض کنم که مجازات های قانونی عادلانه، ما دو تا نظریه داریم. یه نظریه قالبی که برای توضیح و توجیه مجازات های قانونی است، در واقع این است که میگویند مجازات های قانونی نقش پیشگیرانه دارند. شما ببینید وقتی کسی دزدی میکنه، مجازات یعنی یه نوعی خشونت، نوعی درد، نوعی محرومیت رو بر او اعمال میکنن. این باید دلیل داشته باشه. در غیر این صورت مجازات کار ناموجه است. ما باید توضیح بدیم به چه علت ما یا نظام حقوقی حق دارد که در اینجا اعمال عرض کنم که در رنج و یا ایجاد محدودیت بکنند. کسانی که قائل به نظریه های پیشگیرانه هستند معتقدند که شما از طریق مجازات های قانونی که به اندازه به متناسب باشه چند تا کار میکنید. اولا وقتی که این مجازات، این چمشیر مجازات قانونی بر فراز سر مجرمان است، مجرمان ممکن است که در واقع به واهمه‌ای که از مجازات دارن به سراغ اون ارتکاب اون اعمال نرن. حالا فرض کنید که این اعمال رو انجام دادن، حالا این مجازات باعث میشه که درس عبرت بگیرن، دوباره تکرار نکنن. و مهمتر از همه، این مجازات درس عبرتی برای دیگرانی هم که وسوسه ارتکاب این جرائم رو دارن هست خواهد بود. و به این ترتیب مجازات قانونی به این دلیل عادلانه و موجه هست که از گسترش جرم و جنایت در جامعه پیشگیری میکنه. به این دلیل و به این معناست که مجازات مشروع میشود. اما اگر این طور باشه یه مشکلی به وجود میاد. شما فرض بکنید این شرایط فرضی که در نظر بگیرید، فرض بکنید که یه فردی آقای الف دخترک خردسالی رو میرو باید او رو مورد شکنجه قرار میدهند، به او تجاوز میکند و او رو میکشند و میگریزند. فرد دیگری رو هم در نظر بگیرید، آقای بی که در واقع همین کار رو میکنه، یه دختر بچه در همون شرایط رو میدوزه، کاوش همون جنایات رو نسبت به او رفع میدارد و میگریزند. نظام قانونی و حقوقی فرد دوم رو دستگیر میکنن، فرد دوم رو دستگیر میکنن، ولی به خطا تمام قرائن حکایت میکنن که او قاتل کودک اول است نه دوم. عرض کنید که اصلا اینا از مرگ کودک دوم با خبر نمیشن. بنابراین این فرد دوم رو به جرم قتل کودک اول محاکمه میکنن، جرمش رو احراز میکنن و مجازاتش میکنن. درسته؟ در این مجازاتی که این فرد میپذیرن ناعادلانه نیست. البته او رو به خاطر جرم اول مجازات میکنن، ولی او جرم همسنگ انجام داده است که مجازاتش همین است. برای بی‌عدالتی در حق این فرد روا نشده است. حالا فرض بکنید که برای جامعه‌ای هم که باید درس عبرت بگیره از مجازات این فرد، درس عبرت لازم رو خواهد گرفت. فرض بکنید که اون جنایتکار اول فرد الف پس از مدتی که در خفا زندگی می کند دچار یک تحول انقلاب روحی می شود، خدا رو می آورد و یک باره تمام زندگی او تحول پیدا می کند و متعهد می شود با خودش و خدای خودش که هرگز گرد این گونه کارها نگردد، حتی زندگی سازنده و مثبتی در پیش بگیرد. برای خطری هم از جانب اون فرد فرض کنید که دیگر جامعه رو تهدید نمی کند. مطابق نظریه پیشگیرانه در اینجا همه چیز به جا و به راه است، مشکلی در کار نیست، جرمی واقع نخواهد شد، جامعه هم درس عبرت خودش رو گرفته است و به کسی هم تعرض و اجحافی نشده است. اما بسیاری از افراد شهود اخلاقیشون میگوید که عدالت در اینجا تأمین نشده است، برای اینکه فرد اول به خاطر جنایتی که صورت داده است به مجازاتی که مستحق اوست نرسیده است. در اینجا در واقع شما با نظریه دوم مجازات قانونی سر و کار دارید که در اینجا مجازات قانونی فقط برای پیشگیری از وقوع جرم نیست، بلکه مجازات به این معناست که فرد آنچه را که مستحق آن است دریافت میکنه. در اینجا شما با نظریه استحقاق یا قصاص به معنای حقوقی کلمه سر و کار دارید، retribution. این معنای قصاص رو شما با مفهوم فقهی قصاص مخلوط نکنید، این معنای اخلاقی حقوقی قصاص منظور نظر من است. یعنی شما وقتی که کسی جرمی مرتکب می شود مستحق حدی از مجازات می شود که متناسب با جراحت وارد شده است. این مفهوم حقوق اخلاقی قصاص است. یکی از ویژگی هایی که یکی از جنبه هایی که مفهوم قصاص یا استحقاق رو موجه می کند این است که در واقع با مجازات فرد خطاکار یا جنایتکار قربانیان یا عزیزان اونها در واقع نوعی تشفی خاطر پیدا می کند. به تعبیر دیگه نظام حقوقی، نظام مجازات عادلانه وقتی که فرد جنایتکار رو عادلانه محاکمه و مجازات می کند، از جمله فوایدی که برای مجازات قائل است و در چارچوب نظریه استحقاق خصوصا معنادار است، از جمله فوایدش این است که خاطر قربانی و عزیزان و آرامش و تشفی بگیرند. فرض کنید که نیمه شب دزدی به خانه شما میآید، کودک جگرگوشه شما را در پیش چشمان شما سر میبرد، اتفاقی که فراوان رخ میدهد. در اینجا مادری که فرزند او در پیش روی او جان باخته است، خشم، احساس تشنگی برای انتقام در وجود خود احساس میکند که تا حدی قابل فهم و درک است و مجازات فرد جنایتکار از جمله فوایدی که دارد این است که به نوعی به این خشم اخلاقی پاسخ مثبت میدهد. اما البته چون در قالب موارد قربانی یا عزیزان او در مقام پاسخ دادن به این خشم از جاده تعادل و انصاف خارج میشوند، اجرای این مجازات بر عهده یک نهاد حقوقی بی‌طرف و منصف نهاده می شود و نقش این نهاد این است که رنجی متناسب با جرم رو به نحو عادلانه و منصفانه بر فرد مجرم اعمال کند. یعنی تشفی اون حس خشم و انتقام بر عهده فرد نیست، بلکه بر عهده نهاد قضایی است. بنابراین به نظر می رسد که حدی از خشم و حس تلافی جویی از حس اخلاقی مجاز است. اونچه که اخلاقا نامجاز است این است که این حس بر فرد غالب شود، روان او رو به تسخیر در آورد و او رو به رفتارهای غیر مسئولانه و غیر اخلاقی وادارد. در قالب موارد خشم نخستین واکنشی است که فرد قربانی نسبت به تجاوزی که به حقوق و حریم او شده است احساس میکند. و همونطوری که عرض کردم این خشم میتواند موجه باشد. این خشم در واقع یه نقش مهمی به لحاظ اخلاقی ایفا می کند که من مایلم در اینجا بر اون تأکید کنم. به تعبیر دیگه این خشم اخلاقی و مقاومتی که فرد در بخشایش سریع و نااندیشیده فرد تجاوزگر می کند به لحاظ اخلاقی ارزشمند است. چرا؟ برای اینکه پاری از ارزش‌های مهم در زندگی ما رو مورد حمایت قرار میدن. شما ممکنه بپرسید این کدوم ارزش ها هستن که خشم اخلاقی براست اونها رو حفاظت بکنه و بخشایش عجولانه و نااندیشیده اونها رو به مخاطره میاندازه؟ من در اینجا مایلم به سه ارزشی که خشم اخلاقی از اونها حفاظت میکنه تأکید بکنه. یکیش عبارت است از احترام به خود. کسی که برای خود حرمت قائل است برای خود به عنوان یک موجود اخلاقی ارزش و کرامت قائل است، اگر کسانی رفتاری بکنند که حرمت حریم انسانی او نقض شود، یکی از نشانه‌های احترام که او به خود می‌گذارد این است که خشمگین می‌شود. اون اهانت، اون تعرض رو بر نمیتابد. یعنی نه فقط به لحاظ اعتقادی و در مقام تحلیل عقلانی اون رفتار رو تقبیح میکند، بلکه از جمله عاطفه او برانگیخته میشود. خشمی که او از خود نشان میدهد نشانه احترامی است که به خیشتن خود میگذارد. شخص اخلاقی تعهد خود رو به این ترتیب نسبت به شأن و کرامت انسانی خود نشان میدهد. بنابراین ریشه این انگیختگی در واقع شما باید در وهله نخست در عواطف او بجویید. بنابراین فرد اخلاقی و فضیلتمند به لحاظ عاطفی هم به علت احترامی که برای خود قائل است اجازه نمیدهد که دیگران با او چنان رفتار کنند که در خور کرامت انسانی او نیست. بنابراین وقتی که شما با نقض حقوق خود روبرو میشوید و در برابر این واقع یک بار خشمی در وجود شما شعله میکشد، این نشان میدهد که شما برای خود حرمت قائلید. این یک نکته است. نکته دوم این است که این خشم اخلاقی میتواند نوعی دفاع از خود باشد. شما ببینید این خشم به معنای دیگر نوع ارزش ابزاری داره. شما ببینید فرض کنید که یه آدم جسور ظالمی رو در نظر بگیرید که همجور میگرد قربانی برای خودش پیدا کنه که مورد تعرض قرار بده. حالا شما از یه طرف یه آدمی رو در نظر بگیرید که وقتی که به او تعرض میشه خشم او برانگیخته میشه و واکنش نشون میده. یه آدمی رو هم در نظر بگیرید که نه بی‌تفاوت، شما تو سرش هم که بزنید به شما نگاه میکنه. به احتمال خیلی زیاد دومی طعمه مناسب تری خواهد بود برای فرد تجاوزگر. به تعبیر دیگه فقدان این خشم اخلاقی فرد تجاوزگر رو در رفتارهای تجاوزگرانه خود جسور می کند. بنابراین یک ارزش ابزاری در این وجود دارد. فرد تجاوزگر می داند که این فرد نسبت به کرامت و حقوق خود حساس است و اگر کسی بخواهد به ناروا به این حقوق تعرض کند با واکنش او روبرو خواهد شد. و سرانجام این خشم اخلاقی از جمله نشان دهنده احترامی است که فرد به نظم و سامان اخلاقی می‌گذارد. شما ببینید وقتی کسی به حقوق من به عنوان یک انسان تعرض می‌کند، فقط به من نیست که تعرض می‌کند. این فرد نشان می‌دهد که به ارزش‌های انسانی اصولاً بی‌اعتناست، حساسیت و تعهد و پایبندی کافی و ارزش‌های اخلاقی انسانی ندارد. بنابراین هر وقت که فردی حق دیگری رو ضایع می کند، دو دسته ارزش اخلاقی مورد نقض قرار گرفته است. یکی ارزش هایی که مربوط به حقوق اون فرد خاص است و یکی عبارت است از نظم و سامان اخلاقی که در این جامعه حاکم است و مناسبات انسانی رو به سامان می کند. تعرض به این فرد فقط تعرض به این فرد نیست، تعرض به ارزش های اخلاقی فراتری که در متن جامعه به سامان کننده مناسبات انسانی است نیست باید تلقی بشود. بنابراین وقتی کسی به من تعرض می کند و خشم من برانگیخته می شود، این خشم نشان می دهد که نه فقط من به کرامت و حقوق خود حساسیت می ورزم، بلکه علاوه بر او به ارزش های اجتماعی که مناسبات ما رو در این ساختار اجتماعی سامان می کند نیز حساسم و اونها رو نیز محترم می شمارم. برابری شیوه درست برخورد با خشم اخلاقی نفی مطلق او نیست، بلکه باید در عین این که ارزش این خشم رو اذعان می کنیم، البته نسبت به مخاطرات او هم هوشیار و آگاه باشیم. و حال مادام که در این عالم شرارت هست، بعید است که بتوان انتظار جهان یک سر پیراسته از خشم و انتقام داشت. اما میتوان جهانی رو تصور کرد که در او افراد میکوشند اجازه ندهند که خشم و انتقام بر روح اونها غلبه کند و اونها را از جاده انسان خارج کند. خشم اخلاقی مجاز است، مشروط بر اینکه در زمان مناسب، این تعبیر ارسطو است، در زمان مناسب به نحو مناسب و اندازه مناسب معطوف به فرد مناسب ابراز شود و با سایر فضایل انسانی سازگار باشد. البته همونطور که عرض کردم بهترین شیوه مهار مخاطرات خشم و حس انتقام اخلاقی این است که او رو در قالب نهادهای مدنی مناسب قرار بدیم و در اون چارچوب ها به در واقع اقدامات طرف جویانه دست بزنیم. در اینجا جامعه در واقع خودش رو به جای قربانی میگذارد، به نمایندگی از او وارد عمل میشود، به نحو مضبوط و قاعده مند مطابق رویه های از پیش معین و تعریف شده متناسب با جور و به نحو منصفانه‌ای که در قانون پیش بینی شده و بنابراین برای مجرم پیش بینی پذیر است اقدام میکند. به تعبیر دیگر تشفی قربانی و کسب رضایت او از جمله اهداف قانون است، اما تنها هدف قانون نیست و حتما باید به قید دادرسی عادلانه مقید باشد. در این فضا به نظر من میآید که بخشایش رو نباید به معنای نفی مطلق خشم و حس ترافی‌جویی دانست. یعنی اگر من شما رو یا فرد تجاوزگر رو به لحاظ اخلاقی در خور بخشایش میدانم، معناش این است که خشم خود رو مهار میزنم، تعدیل میکنم و نه لزوماً اصل بنیان این خشم رو در واقع ریشکن کنم و منتفی بدانم. بنابراین بخشایش عبارت است از غلبه کردن بر خشم بر مبنای اخلاقی بدون اینکه زشتی رفتار ناعادلانه فرد تجاوزگر فراموش شود یا نادیده گرفته شود و چه بسا تحت شرایطی این بخشایش تعدیل خشم منجر به اون شود که فرد تجاوزگر حتی به شبکه مناسبات نزدیک من به عنوان فرد قربانی درآید. البته امید است که رفته رفته و به مرور زمان این خشم تعدیل یافته در فرایند بخشایش رفته رفته عرض کنم که رخ بردارد. خب اما برگردیم به سؤال اصلی، شرایط بخشش چیست؟ تحت چه شرایطی فرد قربانی میتواند و میشاید که فرد تجاوزگر رو مورد بخشایش خود قرار دهند؟ من اول درباره شرایطی که فرد تجاوزگر طالب بخشایش باید احراز کند تا در خور بخشایش شود مایلم نکاتی را عرض کنم. در گام اول فرد تجاوزگری که طالب بخشایش است باید نشان بدهد که بر رفتارهای ظالمانه و تجاوزگرانه‌ای که از او سرزده است صحیح نمی‌گذارد. یعنی چی؟ یعنی اولا مسئولیت عمل خود رو بپذیرد، ثانیاً به زشتی و ناروایی اون عمل اذعان بکند، ثالثاً نشان دهد که زشتی و ناروایی او برای او ناخوشایند و آزارنده است. برای اینکه شما ممکنه به یه رفتار زشته اما من نسبت بهش احساسی ندارم، این کافی نیست. انسان اخلاقی نه فقط به زشتی یک عمل اذعان میکند بلکه از زشتی اون عمل احساس اشمئزاز و کراهت هم می کنند. بنابراین شرط اول است. در گام اول فرد تجاوزگری که طالب بخشایش قربانی است باید نشان دهد که رفتارهای تجاوزگرانه و ظالمانه که از او سرزده است رو بر نمی تابد. در این حال باید این فرد شرط دوم این است که با مردود دانستن اون عمل نشون بدهد که دیگر فرد سابق نیست و مطلقاً اون شخصیت تبهکاری که به چنان عمل شنیعی دست زده بود رو تایید نمی کند. برای عمل رو تقبیح می کند و اون پاره از وجود خود رو که مرتکب اون عمل شده بود او رو هم سرزنش و نکوهش می کند. معناش این است که شرط سوم این است که باید نشان دهد که حقیقتاً از کرده شنیع خود نادم است و تأسف خود رو از این که عامل اون رفتار ناپسند بوده است باید ابراز کند. البته در شرایط ایدئال فرد قربانی باید این ابراز تأسف رو مستقیماً به فرد قربانی ابراز کند و تأسف باید کاملاً مشخص و معطوف به اون عمل خاصی باشد که نسبت به اون فرد خاص انجام شده است. برای مثال فرض کنید که اگر من کسی رو فرض کنید که به ناروا حقش رو ضایع کردن، باید به او بگم که من از این کاری که با تو کرده ام متاسفم. نباید اظهارات کلی بکنم که بله اینجور کارها مایه تأسف است در عالم. نه، شما باید مستقیما فرد قربانی رو طرف خطاب قرار دهید و از رفتاری که با شخص او کردید ابراز ندامت و پشیمانی و تأسف بکنید. به این معنا این شرایط سگانه نشان می‌دهد که بخشایش یک فرایند تفهمی ارتباطی است، یعنی مبتنی بر نوعی قابلیت در برقراری رابطه است. فرد قربانی و تجاوزگر باید بتونن این رابطه ویران شده یا آسیب دیده به واسطه خشونت رو دوباره ترمیم کنن و این راه گفت و شنود و تفهیم و تفاهم میان خود رو بکوشن به شیوهی که توضیح خواهم داد باز بکنن. و شما میبینید در این رابطه تفهمی حافظه، خاطره نقش مهمی ایفا میکنن. فرد قربانی و تجاوزگر هر دو به شیوهی که عرض میکنن باید اون خاطره رو دوباره بازخوانی بکنن و بازفهمی بکنن و زهر خاطره رو در زندگی امروزین خود خونسا بکنن. گام چهارم این است که فرد تجاوزگری که طالب بخشایش است نشان بدهد که عزم جزم دارد به فردی تبدیل شود که هرگز مایه رنج و آزار دیگری نیست. باید نشان بدهد که جنبه های زشت شخصیت خود رو که اون اول شنیع رو مرتکب شدن به قدر توان خود اصلاح می کند و این تعهد رو به زبان و عمل خود ابراز بکند. در این حال البته باید نشان بدهد که مایل است در حد توانش زیانها و آسیبهایی رو که به واسطه عمل او و قربانی وارد شده است جبران بکند. اما اقدام دیگری که فرد قربانی تجاوزگر باید صورت بدهد تا در خور بخشایش شود این است که صمیمانه بکوشد وضعیت رنجبار قربانی رو این بار از زاویه و منظر او ببیند و بفهمد. او باید روایت قربانی رو از ماجرا به دقت بشنود، با او همدلی و شفقت بکند و بیاموزد که به جهان قربانی درآید، جهان را آنچنان که او پس از اون فاجعه و ضایعه آزموده است ببیند و تجربه کند. این بازی میان دیدگاه های مختلف مستلزم حدی از همدلی و تخیل اخلاقی است. شما باید بتوانید از موضع خود جابجا شوید و دهان را از چشم قربانی ببینید. فرد تجاوزگری که نتواند رنج قربانی رو آنچنان که او آزموده است برای خود بازسازی و بازآفرینی بکند هنوز در خور بخشایش نیست. و سرانجام و این گام مهمی است که فرد تجاوزگر در کمک و یاری به فرد قربانی باید انجام بدهد این است که باید بکوشد روایتی از رفتار خود به دست بدهد و در اونجا توضیح بدهد فرد تجاوزگر که چگونه و چرا مرتکب چنان رفتار شنیعی در حد قربانی خود شده است. در این روایت چند اتفاق میافتند. اتفاق اول این است که قربانی او حق دارد بداند که چرا، اولا کسی که من رو مورد این تعرض قرار داد که بوده است و حق دارد بداند که در ذهن او چه میگذشت در آن هنگام که من رو مورد تعرض قرار داد. به نکته دوم، بنابراین فرد تجاوزگر در روایت خود باید خود رو به قربانی خود بشناساند، به او این امکان رو بدهد که وضعیت روحی و فکری او رو در هنگام ارتکاب اون جنایت ببیند تا دریابد که اون جنایت چگونه و چرا رخ داد از زاویه و منظر. اما مهمتر از همه، روایت فرد تجاوزگر باید به گونه‌ای باشد بدون اینکه ساختگی و دروغین باشد نشان بدهد که تمام شخصیت و هویت فرد تجاوزگر در اون فعل شنیع خلاصه نمی شود. فرد تجاوزگر تاریخی داشته است، زندگی رو زیسته است و احیانا در انسانیت با قربانی خود شریک است. به تعبیر دیگه این کانتکس یا این بستر انسانی رو به رفتاری که از او سرزده است بیفزاید. البته چرا فرد تجاوزگر به بخشش احتیاج دارد؟ در بسیاری از مواقع بار گناه است، عذابی است که روح فرد را آزرده می کند و امکان هر کار دیگر شکوفامنده را از او می ستاند، امکان مهرورزی، امکان عشقورزی را از او می گیرد و حس شفقت و همدلی را در او آسیب می زند. در این حال انسانی که بی‌محابا حقوق و کرامت انسان دیگر رو نقض می‌کند، در واقع چون ارزش‌های جامعه را هم مورد آسیب قرار داده است، لاجرم وقتی خود را از چشم جامعه می‌بیند، تصویری که از خود می‌یابد تصویر نامطلوب و ناخواستنی است و شما می‌دانید بخش زیادی از هویت ما در چشم دیگری است که شکل می‌گیرد. من خود رو از جمله از طریق نگاه توست که در میآورم و تعریف میکنم و منی که به واسطه جنایتی که انجام دادم در چشم جامعه خار شدم، رفته رفته این چشم رو از آن خود میکنم و خود رو از چشم جامعه میبینم و لذا این تصویر نامطلوب روح من رو خواهد آزرد. طلب بخشایش به شرط اینکه شرایط بود احراز شده باشد به معنای بازگشت فرد به تعهدات اخلاقی است. بازگشت شخص برای تلاش برای نجات خود است و تلاش برای بازسازی مناسبات انسانی است که برای او ارزشمند بوده است اما به واسطه اولی او ناروایی او آسیب دیده است. بنابراین این ویژگی ها است که فرد تجاوزگر باید احراز کند تا در خور بخشایش شود. اما فردی که این شرایط رو احراز می کند و به اصطلاح در خور بخشایش می شود، معناش این نیستش که فرد قربانی وظیفه دارد که حتما پس از احراز این شرایط او رو ببخشد. نه، فرد قربانی کسی که باید هدیه بخشایش رو مثال فرد تجاوزگر کند، هم باید ویژگی هایی رو در روح و روان خود احراز کند تا بتواند این فرایند رو به سرانجام خود برساند. نخستین کاری که فرد قربانی باید انجام بدهد تا امکان بخشایش برای او دست دهد این است که حتی المغرور بکوشد بر حس انتقام جویی خود فائق آید. همونطوری که پیشتر هم عرض کردن، این گزاره که من تو رو بخشیدم اما در پی انتقام هستم معنا ندارد. اگر شما میخواید کسی رو ببخشید، باید پرونده انتقام جویی در رفتار شما بسته شود. نکته دوم این است که فرد قربانی باید بکوشد خشم خود را هم حتی المقدور انکار کند، یعنی تعدیل بکند، یعنی شعله های خشم خود را مهار بکند. البته در گام نخست لازم نیست که فرد یک سره خشم خود را ریشه کن بکند. این خشم مادام که دلیل موجهی دارد عنصر مثبتی است. این خشم شما می دانید وقتی که خشونت نسبت به من ورزیده می شود، بی عدالتی ورزیده می شود، فرد تجاوزگر مایل است با اعمال این خشونت من رو تحقیر کند، من رو به موضع و منزلت فروتر بکشد. این خشم اخلاقی به من این قدرت رو می دهد که سر فراز بمارم و سر فرو نیاورم، در برابر تحقیر مقاومت کنم. برابری مادام که این دلیل وجود دارد، این خشم موجه است. اما البته فرد باید و این خش رو باید در حدی کنترل کرد که فرد البته از جاده انصاف خارج نشود. اما البته فرد قربانی باید بداند که به مرور زمان باید تتمیل خشم خود رو نیز از میان بردارد. مادام یعنی وقتی که دلیلی برای تداوم خشم نیست، تداوم خشم به روح فرد آسیب میزند و نباید فرد اجازه بدهد که تمامت شخصیت او رو این خشم در واقع به تسخیر خود درآورد. اما نکته مهم این است که فرد قربانی هم باید تلاش بکند تا فرد تجاوزگر رو به نحو متفاوتی ببیند. این پدیده‌ای که پای از او به ریفریمینگ یاد میکنند، یعنی چارچوب و منظر خود رو نسبت به فرد تجاوزگر باید تغییر بدهد. قربانی نباید از خشم اخلاقی استفاده بکند و به اعتبار اون تمام هویت فرد تجاوزگر رو در اون وجه خاص، یعنی اون فردی که مرتکب رفتار شنیع در حق او شده از خلاصه کنند. فرد قربانی البته به صراحت تر و فرد قربانی رو انسان بدی می‌داند که امکان اصلاح و بهبود برای او متصور نیست، اما و به هیچ وجه در خور معاشرت هم‌نشین و اعتماد نیست. اما فرد قربانی در عین اینکه شناعت عمل فرد تجاوزگر رو نادیده نمی‌گیرد، باید رفته رفته نسبت به این امکان گشوده شود که چه بسا این فرد بتواند در آینده تغییر کند. نکته اول این که تمام هویت او در این وجه شخصیت او خلاصه نمی شود، و ثانیاً چه بسا راهی برای فرد گشوده شود تا بتواند خویشتن را اصلاح کند. بنابراین فرد باید روایتی از وضعیت فرد تجاوزگر بیاورد که در این حال که غیر واقعی و دلیل تراشانه نیست، به قربانی این امکان رو بدهد که تمامت شخصیت فرد تجاوزگر رو در نور تازه ببیند و در این نگاه تازه چه بسا معلوم شود که احیانا میتوان به گرفتر شدن فرد تجاوزگر در آینده امید داشت. مجموعه این تحولات و دگرگونی ها البته ویژگی دیگری در فرد قربانی به وجود می آورد و اون است که در پرتو این داد و ستدی که در روح او رخ می‌دهد، رفته رفته فرد قربانی تصویر تازه از خود نیز به دست می‌آورد. فرد قربانی در این حال که نباید اجازه دهد که خشونت و بی‌عدالتی که بر او ورزیده شده است هویت او را تخفیف بدهد، تحقیری که نسبت به او شده است را به رسمیت بشناسد، دچار خود بزرگبینی، خود برتربینی اخلاقی هم نباید بشود. خود رو تافته جدا بافته نباید بداند. باید به این وجه خطاپذیر انسانی از جمله در وجود خود اذعان کند که چه بسا اگر او هم در موقعیت فرد تجاوزگر بود و اون دلایل برای او حاصل میشد، او هم چنان میکرد که فرد تجاوزگر کرده است و از قضا از خوششانسی خوش اقبالی او بوده است که در چنان وضعیتی قرار نگرفته است. به این معناست که فرد در این حال که نباید تن به تحقیر و تخفیفی که خشونت فرد تجاوزگر مایل است برای او و ارمغان آورد تن بدهد، از سوی دیگر بام هم نباید بیفتد. یعنی نباید خود رو به لحاظ اخلاقی چندان برتر ببیند که اصولا فرد تجاوزگر رو به کهکشان دیگری متعلق ببیند و گمان برد که اگر او بود هرگز تن به چنین کاری نمیداد. از تجربه های بسیار آموزنده‌ای که ما در انقلاب آموختیم از قضا همین بود. کسانی که قربانیان خشونت بودند و سرکوبگران رو به صفت خشونتگری مذمت می‌کردند، وقتی که خود در اون موقعیت قرار گرفتند، همان کردند که پیشتر بر سر ایشان آمده بود. و این عبرتی است بر مخالفان امروزین که مبادا خود رو از این آفت ایمن بدارند. این تواضع، این فروتنی به این معناست که ما در ضعف‌های ما هم البته کمابیش مشابهیم. برابر این فرد قربانی باید تلاش بکند که روایتی از خود و وضعیت به دست بدهد که این ملاحظات رو در وجود او اصلاح کند. از جمله رفته رفته باید به این سمت برود که هویت خود رو بر مبنای قربانی بودن تعریف نکند. باید وضعیتی بیاورد که سرانجام از این گردنه عبور بکند. باید بگوید خیلی خوب، این زایعه‌ای در زندگی من بوده است، اکنون راهی بیابم که از او در گذرم. هویت من در وجه قربانی بودن من نباید تعریف شود و محدود شود. در از قضا کسی که تمام هویت خود رو، زندگی خود رو بر این مبنا تعریف میکند، به یه معنای عمیقی اسیر خشونتی شده است که بر او ارزیده شده است و امکان این که هویت خود رو در افق و فراخنای فراتری ببیند رو از خود سر میکند. و البته وقتی که فرد قربانی این مراحل رو پشت سر میگذارد و به نقطه‌ای میرسد که تصمیم نه فقط وضعیت عاطفی او تحول مییابد، بلکه به نقطه‌ای میرسد که آماده است تصمیم به بخشودگی بگیرد، باید تصمیم خود رو اعلام بکند. باید به صراحت فرد بخشایشگر بگوید که من گناهان تو رو دیدم، شناختم، تو هم اذعان کردی اکنون نوبت بخشایش است، تو رو مشمول بخشایش خود میکنه. اعلام آشکار بخشایش به طرفین کمک میکند که به مقصود اخلاقی که در این فرایند است دست میارد. یعنی فرد قربانی بتواند بر خشم خود فائق آید و وجود گسسته و گسیخته خود رو به واسطه این خشونت التیام بخشد و به فرد تجاوزگر این امکان رو بدهد که بر احساس گناه و شرمساری عمیق خود غلبه کند و التیام یابد. این ابراز علنی و آشکار برای این التیام البته ضروری است. اما البته جرم و گناهی هم که صورت گرفته است در این وسط مهم است. یعنی در پاره مواقع شرایط بخشایش نزد قربانی و تجاوزگر تحقق یافته است، اما در این صورت بخشایش به شرطی امکان پذیر می شود که اصل گناه یا جرمی که توسط فرد تجاوزگر انجام پذیرفته اساساً نابخشودنی نباشد. سوال این است آیا ما چیزی به اسم گناه نابخشودنی داریم؟ من چقدر وقت دارم؟ 5 دقیقه؟ بسیار. و خطای نابخشودنی رو باید دریافت. ببینید دو معنا داره این خطای نابخشودن. یه معنا این است که این خطا چندان عظیم و فاحش است که تحت هیچ شرایطی به نفع نامشروط قابل علل اصول قابل بخشایش نیست. عرض من این است که به دشواری بتوان چنین رأی رو، البته خطا ممکن است فاحش باشه، سوال اینه که آیا خطاکار هم نابخشودن نیست یا نه. من به نظرم میاد که دشوار، البته میتوان تصور کرد شرایطی رو که گناه فاحشی رخ داده است، اما فرض من بر این است که دشوار بتوان شرایطی رو تصور کرد که گناه علل اصول و گناهکار علل اصول نه علل اصول در خور بخشایش نباشد. اما اونی که به نظر من قطعی است و میتوانیم بر او توافق کنیم این است که گناه یا جرم نابخشودنی به یک معنای خاص معنادار است قطعا، و این استش که عرض کنم که در پاره مواقع گناه اگر چه بخشودنی است، اما فرد قربانی به لحاظ عاطفی امکان بخشودن رو ندارد. یعنی برای او گناه چندان فاحش است که روح او هرگز نمیتواند چندان نرم شود که اون تصمیم رو اختیار کند. بنابراین عرض من این است که به این معنای خاص چون باید مستلزم توانستن است، وقتی که فرد قربانی جراحت چندان برای او عمیق است که نمیتواند از او درگذرد، در اینجا کاملا ممکن است که افراد شروری باشند که در مقام فرض در عالم عرض کنم نظر قابل بخشوده شدن هستند، اما ممکن است که در عمل امکان بخشودگی اونها از طرف فرد قربانی وجود نداشته باشد. من نکته آخری را مایلم در اینجا روش تأکید کنم و سخن خودم رو به پایان ببرم. ببینید یکی از مهمترین عناصری که در فرایند بخشایش مهم است و باید بر نقش او تأکید کرد، نقش روایت یا نراتیو است در فرایند بخشایش. در اینجا قربانی و تجاوزگر باید روایتی از رفتارهای خود به دست بدهند که در این حال که به واقعیت رخ داده وفادار است امکان بخشایش رو فراهم بکنه. این مهم است که شما ببینید مفهوم روایت یعنی نوع خاصی از سامان بخشیدن به وقایع. روایت این نیست که شما واقعیت رو معوج بکنید یا تصویر غیر واقعی از واقعیت بدید، اما مجموعه وقایع رو میتوان به اشکال مختلف روایت کرد، یعنی سامان متفاوت اونها بخشی و در یک چارچوب یا طرح کل به اونها به اصطلاح معنا و وحدت بخشی و در چارچوب این روایت معلوم کرد که از زاویه و منظر بازیگران نحوه و چرایی وقوع اون وقایع چگونه بوده است. روایت فرد تجاوزگر چند ویژگی باید داشته باشد. مهمترین ویژگی روایت فرد تجاوزگر این است که اولا به قربانی خود اطمینان دهد که او تغییر کرده است و او فرد پیشین نیست، و از جمله به قربانی خود این امکان رو بدهد که تمام وجود او رو در وجه جنایتکارانه او خلاصه نکند و جنبه های انسانی او برای قربانی دسترس پذیر باشد. به تعبیر دیگر شرایطی فراهم کند که قربانی بتواند انسانیت مشترک میان خود و فرد تجاوزگر از جمله خطا پذیری ذاتی بشر رو در روایت فرد تجاوزگر و در زندگی او ببیند. فرد قربانی هم وقتی که روایت به دست می‌دهد برای این است ریشه های خشم خود رو بیابد، بفهمد و بر اون غلبه کند. در اینجا فرد قربانی باید اولا به گذشته برود و در دورنجی رو که در لحظه وقوع فاجعه آزموده است بازگو کند، خود گذشته خود رو با خود امروزین خود در گفتگو درآورد و در روایت این داستان رفته رفته داستان فرد تجاوزگر رو از چشم درونی او ببیند، باز بگوید و در این گفتگو و در این فرایند زبانی کردن هم خشم خود رو فرو بنشاند و هم بستر فراختری فراهم بکند تا در او بتواند انسانیت مشترک میان خود و فرد روایتگر تجاوزگر رو ببیند. معنای این سخنی هست فرد قربانی وقتی که در شکل بخشی به روایت خود میکوشد از یک آفت باید پرهیز کند و اون این است که حیولای اخلاقی نیافریند. روایتی که از دشمن به دست میدهد باید منصفانه باشد و باید به این امکان گشوده باشد که حریف من یک حیولای اخلاقی نیست. حیولای اخلاقی کسی است که فاعلیت اخلاقی ندارد، قدرت خوب و تشخیص خوب و بد رو ندارد، رنج و اندوه انسانها او رو به لرزه نمی افکرد. ما در مقام دشمنی بسیار مستعدیم که حریف خود رو تبدیل به یک دیو، به یک موجود حیولاوش آری از هر گونه رد پا و نشانه انسانیت بکنیم. به محض اینکه شما حریف خود رو چنین تصویر کردید اصلا بخشودگی معنا ندارد، بخشودگی شامل این چنین فردی نمی شود. در عرصه سیاست خصوصا قربانیان باید مراقب این روایت باشند. قربانیان چون دستشون کوتاه است، نیروهای سرکوبگر بر اونها غلبه کرده اند، بسیار مستعدند که به روایت حیولا آفرینی تن بدهند و تصویری از تجاوزگر یا سرکوبگر بیافرینند که از هر گونه فاعلیت اخلاقی تهی است. برای شرط اخلاق دشمنی این است که قربانی در این اینکه نسبت به وجه منفی فرد تجاوزگر آگاه است رو نادیده نمیگیرد و کوچک نمیشمارد، انسانیت مشترک میان خود و تجاوزگر رو هم از یاد نمیبرد و نمیکوشد تمام هویت فرد تجاوزگر رو در وجه تجاوزگرانه رو منحصر بدارد. در ایران امروز ما متاسفانه نیروهای سرکوبگر میکوشند در متن روایت دشمن از رقیب حیولای اخلاقی بسازند تا خشم و حس انتقام خود رو نهایتاً از طریق نابودی رقیب تشفی ببخشند. اما در مقابل مبارزان جنبش مدنی و مسالمت آمیز در کشور ما باید در مقابل روایت دشمن روایت بخشایش رو بیافرینند که در این روایت بدیها زشتیهای دشمن فراموش نمی شود اما انسانیت مشترک آدمیان هم از یاد نمی رود. تا به این ترتیب همواره باب این امکان گشوده بماند که حس خشم و انتقام قربانی نه با نابودی فرد تجاوزگر بلکه با اصلاح وجه تجاوزگرانه او و تجدید پیمان و تعهد او نسبت به ارزش‌های اخلاقی است که التیام و تشفی می‌پذیرد. از توجه خانم‌ها سپاسگزارم.